دوستان عزیز سلام، شایان شعبان هستم، در خدمت استاد سیروس مالک هستیم برای گفتگو. استاد عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. با توجه به حضور کمرنگ شما در طی سالیان اخیر، لطفاً یک بیوگرافی کوتاه از خودتون بفرمایید که عزیزانی که حالا در ایران آنچنان شناختی شاید روی شما نداشته باشند با شما آشنایی پیدا کنند.
جناب شبان، من نمیدونم بیوگرافی کوتاه که چی رو میشه گفت. بیوگرافی هم میشه توش بخشایی داره که باید گفته بشه، ولی به طور کلی اونچه که خدمت شما بگم اینست که من در حدود نزدیک به 60 سال که از ایران دورم. بله. و در ایران برنامه‌ها رو آشنا نیستم زیاد. خیلی خوشحالم که با جوانان هنرمند ایران صحبت بکنم و انشالله که همشون موفق و خوب باشن. راجع به خودم کاری که میتونم بکنم اینست که بگم در اینجا مشغول کار آرت و هنر خودم هستم و دور از ایران همیشه دلم برای ایران تنگ میشه، ولی خب فعلا دیگه عادت شده اینجا باشم و کارم انجام بدم چون خانوادم در اینجا هستن. و به هر حال همین که میتونم بگم، من همون نقاش که بودم از گذشته یا کار گرافیست یا گرافیست و آرتیست که بودم هستم و کار خودم رو در اینجا ادامه میدم. بفرمایید شما.
بله، درباره ورودتون به عرصه هنر بفرمایید، اینکه از چه سالی شروع کردید در هنرستان تحصیل کردید و در دانشکده چه رشته ای رو رفتید، در خدمت چه اساتیدی بودید و در این باره لطفاً توضیح بدید.
من از 3-4 سالگی به کار طرح و کشیدن با مداد روی مقوا عادت داشتم. مادرم یک چیزهایی رو نگر داشته بود، بعدا من نشون داد. عکس گنجشکار میکشتم، 4-5 ساله بودم. کم کم بزرگ شدم، در سن 14-15 سالگی وقتی که دبیرستان بودم فکرم این بود که برم هنرستانی پیدا بشه برم. خوشبختانه در سن 18 سالگی دیدم هنرستان هنرهای زیبا شروع شده و منم رفتم در هنرستان هنرهای زیبا. 3 سال اونجا دوره گذروندم، فارغ التحصیل شدم، از اونجا به دانشکده هنرهای زیبا رفتم. مدت 4 سالم در دانشکده هنرهای زیبا بودم، اونجا هم فارغ التحصیل شدم، بعد اومدم به امریکا. این به طور مختصر اونچه که از دوران تحصیلات من بوده. همچنین دانشکده هنرهای تزیینی بود که بعدن که هنرستان به اتمام رسید سال بعدش شروع شد، اونجا هم نامنویسی کردم، اونجا هم تا 4 سال تحصیل کردم. و تحصیلات هنری من همین بوده، هنرستان بوده، دانشکده تزیینی بوده و دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران. بعدم که امریکا آمدم دنباله کار تحصیلاتم در زمینه طراحی تولیدات بود که دنبال کردم و اینجا فارغ التحصیل شدم. و چند سال بعد از دانشگاه تهران خواستم برای تدریس برم، رفتم دانشگاه تهران، 9 سالی تدریس کردم تا زمانی که انقلاب پیش اومد و مسائلی خورده طور شد که دیگه امکان فامیلم چون در امریکا بود مجبورم برگردم به امریکا، برگشتم به امریکا و از اون موقع در امریکا مقیم هستم.
درست. اساتیدتون در هنرستان و دانشکده چه کسانی بودن؟
اساتید زیادی ما داشتیم. ما استاد اول مدر دانشگاه نازی با آقای حیدریان بود، علی محمد حیدریان که از شاهدان به نام استاد کمال ملک بود. میتونم بگم اون جنریشن یا ردی اول از شاگردان کمال ملک بود، بعد از اون به ما تدریس میکرد. میتونیم ما خودمون رو ردهای دوم شاگردان کمال ملک بدونیم که از آقای علی محمد حیدریان در دانشگاه یاد میگرفتیم. از هنرستان هنرهای زیبا معلمین زیادی داشتیم. آقای جلی ضیاپور بودن، آقای ویشکایی بودن، اساتید دیگری داشتیم که در اونجا تدریس میکردن. به هر حال از اساتید درس های کامپرهنسیو یا چی بگم روانی و درس خواندن کلاسی بتونم بگم خانم دکتر سیمین دانشور بودن، رشته زیباشناسی تدریس میکردن، شاهده ایشون بودن. و از طرفی هم آقای جلال آل احمد بودن که رشته ادبیات تدریس میکردن و همچنین بعدن آقای پرویز مرزبان بودن که ایشون هم ادبیات تدریس میکردن. اینا اساتید بودن. دو موقع با اینه تذکیم اساتید بسیاری بودن، الان بیان خانم سودابی گنجی بودن که ایشون همون رشته هنر رو از فرانسه اومده بودن تدریس میگردن، خانم شکوه ریاضی بودن که ایشون هم رشته هنر تدریس میکردن، و اینا اساتید بودن. من اساتید زیادی بودن که میدونم در اونجا، ولی همه رو به یاد نمیارم. به هر حال زمانی بود که ما دوران تحصیلمون تموم شد و اومدیم بیرون، و من دیگه بعد از اون به یاد نمیارم در ایران اساتید الان چه کسانی هستن. مطمئنم اساتید زیادی از میان شاگردان خوب هستن در ایران که تدریس میکنن به همین صورت.
بله استاد، خانم شکوه ریاضی یکی از در واقع میشه گفت عمر کوتاهی داشتن، ولی در حدود 2 سال در هنرهای زیبا در هنرستان پسران تدریس میکردن و کارگاه و آتلیه‌ای داشتن که خیلیا در اون کارگاه از شاگردانشون از هنرمندان مطرحی شدن. شما هم آیا جزو اون افراد بودید؟
بله، روحشون شاد باشه. خانم شکوه ریاضی یکی از هنرمندان بسیار خوب خانمان ایران بود که از فرانسه برگشته بود. اتفاقا در اون استودیو آتلیه که باز کرده بود منو سرپرست کرد و اونجا باشم. اونجا نقاشان میومدن کار میکردن، از جمله آقای زنده‌رودی بود که اونجا میومد طراحی میکرد، آقای دیگه بود که اهل شیراز بود، آقای کاکو اسمش گفتیم، شاعران دیگه بودن میومدن اونجا طراحی یاد میگرفتن. روزی 4-5 ساعت استودیو رو من باز میکردم میمدم میدن. خانم شکوه ریاضی واقعا یکی از هنرمندان با شخصیت ما بود، متاسفانه از دست دادیم ایشونو. و خانم دیگه هم که همطور که گفتم در مورد آتلیه نداشتن، و خانم سودابی گنجی بودن، ایشون از پاریس برگشته بودن و زمینه های زیادی در زمینه هنر به ما یاد دادن، روش ها و تکنیک های آرت و هنر در اروپا در ایران. برحال این دوران بود که انجام شد و تموم شد رفت. که حالا من نمیدونم اطلاعات بیشتری اگر امیدوارم داشته باشم بتونم به شما القا کنم.
بله درست، خیلی ممنون. در رابطه با میشه گفت عموم شاگرد، اکثر شاگرد، کسانی که شاگرد های خانم ریاضی بودن با یک جریانی شناخته شدن که سقاخانه نامگذاری شد، مثل زنده‌رودی، قندریز، پیلارام، عربشاهی. نظرتون در رابطه با این جریان سقاخانه چیه و لطفا توضیحی اگه هست در بارش بفرمایید.
سقاخانه اسم خود در آوردی است که پرویز تناولی و با زنده‌رودی با هم در آوردن. سقاخانه در واقع یه همچی اسمی وجود نداشت قبلا. زمانی که نمایشگاه انجام می شد در این نمایشگاه دل شرکت می کردن. مدرس رشته انگلیسی بود در اونجا کار میکرد، اسمشون رو فراموش کردم.
آقای کریم امامی.
روزی که برنامه نمایشگاه افتتاح شد و همه هنرجویان هنرهای زیبا یا هنرستان هنرهای زیبا در این نمایشگاه شرکت کرده بودن، آقای کریم امامی در مقابل کارهایی که نگاه میکرد از جلوی کار زنده‌رودی که رد شد، آقا این خیلی شبیه سقاخونه ها میمونه، مثل قفل و اینا زدی اینا. آقای زنده‌رودی هم یه حرف رو قاپید و گفت بله آقا اینا سقاخونه من کار کردم، اینم به این صورت. و بعدا آقای تناولی اینا به اسم سقاخونه درست کردن. اصلا ما سبکی به نام سقاخانه قبلا نداشتیم و اینم خود ساخته آقای کریم امامیه که اینا هم گرفتن و براش اسم گذاشتن. آقای قندریز هم جز اون نبود. آقای قندریز هرگز نوع سقاخونه. آقای پیلارام هم اگه با اون سبک کار میکرد، اینا هم در واقع در شکل روشنی نبود که آقا من به این سبک کار میکنم. بعدن ایده اومدن اینا اسم گذاری کردن، گفتن آقای پیلارام به این سبک یا قندریز، ولی من اینا رو قبول ندارم. من اصلا اعتقادم، من آشنایی دارم به همه زمینه ها و اینا رو اعتقاد ندارم. بهم. این اسم خود در آقایه
درست. درباره مجموعه های مختلف کاریتون بفرمایید. در این سالها معمولا خب هر هنرمندی به یک شیبه از آثارش شناخته میشه، مثلا قندریز حالا اون ترکیب های سنتی که داره شناخته میشه. حالا مثلا پرویز تناولی با مجسمه هاش، خصوصا مجسمه هیچش شناخته میشه. در رابطه با مجموعه های کاری خودتون بفرمایید استاد، که شما بیشتر در چه سبک و سیاقی در حال فعالیت هستید و کار میکنید و روند شکلی مجموعه مختلف آثارتون به چه صورت هست؟
من از زمانی که از هنرستان فارغ التحصیل شدم، اولین کاری که در نمایشگاه کشتم نمایشگاه بود در انجمن ایران امریکا بود در خیابان نادری. فراموش نمیکنم آقای استاد جوادی پور بودن که از استادان بسیار خوب و مهربان بودن، ایشون کار گذاشته بودن. آقای جواد حمیدی استاد دیگه ما در دانشکده اون رای زیبا بودن، از کار از ما هم خواست بودن کار بذاریم، منم یک دوت کار گذاشته بودم. نمایشگاه بسیار جالبی شد. اولین نمایشگاهی بود که من فکر کنم یه گروه 20-25 نفر ایرانی از نقاشان جوان در این نمایشگاه شرکت کردند. بسیار سودمند بود. مجموعه بود که نقاشان هم دیگر بیشتر شناختن. من از اونجا عشق و علاقه به کارهای مدرن داشتم و دنبال می کردم. در سالهای بعد نمایشگاهی از کارهای مدرنم گذاشتم در تالار شرکت نفت در خیابان نادری که استاد مهند سیمون که از اساتید بسیار برجسته و استاد عزیز بندم بودن در دانشگاه نهای زیبا، ایشون هم اومدن اونجا و ما رو خیلی تشویق کردن که کارهای نوآوری میکنیم و ما به دنبال. من نمایشگاهی که در اونجا گذاشتم مترادف با زمانی بود که آقای جکسون پولوک در امریکا کارهای مدرن میکنه، کارهای ابسترکت میکرد. من هم کارهای ابسترکت در تهران انجام دادم بدون که تقلیدی از ایشون کرده باشم، در اون نمایشگاه گذاشتم. عکسهایی هم دارم از اون که اگر فرصت بشه میتونم برای شما بفرستم ببینید یا چاپ بکنید ببینن که ما در اون سال برابر نقاشان اروپایی در ایران نقاش ابسترکت و مدرن رو زمینه سازی کردیم و به کار بردیم و من یکی از پیشروان بودم. در این نمایشگاه من بودم، آقای منصور قرنیزی بود، آقای جودت بود، آقای پاکباز بود، چند نقاش دیگه هم بودن شرکت کرده بودیم و زمینه کار هنر معاصر طوری بود که زمینه بسیار وسیعی داره. نقاشان یه مقداری در این زمینه با مطالعات کمتر شروع کردن به کارهای مدرن انجام دادن، ولی خب اغلب تونستن موفق باشن و کارهایی که عرضه کردن بسیار جالب بود. از دوستانی که از این کار انجام دادن همطور که شما اسم بردین گفتم اینا بودن که آقای منصور قنیز بود، دیلاران بود، دیگه آیدین آقا داشته بود که از هم دوره های ما در دانشگاه هنر زیبا بود، ایشون در آتولیه خانم بهشت صد بود، من در آتولیه آقای حمیدی بودم، آقای نامی بودن، آتولیه آقای جوادی پور بودن. ما به حساب سه نفر شفت آتولیه، سه آتولیه بودیم و کارهای انجام میدادیم در اونجا به حساب هر کنم در زمینه کار خودمون. بعدن که انقلاب شد ما دیگه از هم دور شدیم، من دیگر کارها رو ندیدیم، کارهای هم دیگر اغلب دیدیم. منظور قنیز یکی از نقاشان بسیار برجسته کارهای فیگوراتی بود که من آشنای زیادی باش داشتم، چند سالی با هم زندگی میکردیم و میدونم که کارهای فیگورش بسیار از کارهای آخری که دکوراتیو کار کرده در دانشکده تزیینی کارهای دکوراتیو رو دنبال کرد. کارهای فیگورش بسیار زیباست، عکسهای اسبها انسانها رو بسیار زیبا ترسیم کرده. از نمونه کاراش از جوانان میتونم بررسی بکنم ببینم. برحال هر کس به راه خود یک زمینه داد. از خودم هم بپرسید، من بعد از اون که به امریکا آمدم زمینه کار مدرن طوری بود که در اینجا باید رقابت برای فروش کار میکردم، برای اینکه زندگی در امریکا به این است که نقاش وقتی کار میکنه باید به فروش بره، یعنی با نقاشان یک در اینجا کار میکنن رقابت داره، با اونا تعصیب باید بگیره بتونه کارشو در فروشگاه بذاره. مسئله کارم در امریکا بسیار کار حالت تجاری داره. من شروع کردم یه سری کارهای مختلف انجام دادم، از فیگور، از دکور، از ابسترکت و اینا رو در مارکت ها ایجاد کردم، مقداری هم فروش کردم و زندگیمو گذروندم. هنوزم که هنوزم من فکر کنم از فروش کارام اغلب که به نسبت سابق نیست خیلی کمتره، ولی زندگیم رو با فروش کارم میگذرونم. حالا هم که باز 60 شدم هنوز کار میکنم و بسیار من جالبه که برام بتونم این کارو دنبال بکنم و هر روزم کار میکنم. یعنی طوریست که کارهای نقاشی من برای خودم جنبه فقط نقاشی نداره، یه خورده من کارهای گرافیک آرت رو بشم. همطور که مرتضی ممیز هم با من میگفت، دوست عزیزم آقای مرتضی ممیز گرافیست بسیار خوبی بود و منم کارهای گرافیکی میکردم، با هم در مسابقات آرم و اینا شرکت میکردیم. و من کار گرافیک در همپای کار نقاشی که در دانشکده در هنرستان ادامه دادم و اغلب کارهای من اغلب نگاه بکنه بیشتر کار گرافیکیه، کار نقاشی طبیعی یا رئالیستیک یا کلاسیک یا پست امپرسیونیست باشه امپرسیونیست باشه، کارهای من متفاوته. من همیشه رو یک پای نایستادم، همیشه خودم رو هنرجوی دونستم که هنوزم که هنوزه حس میکنم اینطوره. کارهای مختلف رو تجربه میکنم. از کارهای من اقلا که دارم 3 یا 4 کار در یک سبکی در یک روشی انجام دادم و اونا رو کنار گذاشتم و کارهای زمینه دیگر انجامم. کارها تجربی بوده همیشه کارهای من. من هرگز دنبال سبک سازی نبودم مثل اغلب دوستان عزیز که سبکی ساختن و به سبک اسم خودشون رو معرفی بکنن. نه، من اصلا دنبال اون نبودم و نیستم و همیشه بکنم نقاشی تجربه است که انسان از شروع زندگیش باش سر کار داره، حرفه است که بسیار قابل احترامه و باید نقاشی رو با تجربیات زیاد کار کرد. منم به همین صورت نقاشی رو هنوز تجربه میکنم، کارهای مختلفی انجام میدم و روی سبک نایستادم. کارهای ابسترکت انجام دادم، امپرسیونیستی انجام دادم، انواعی مختلف. برحال انشاءالله در آینده امیدوارم شانسی باشه که بتونم از کارام به جوانان نقاش ایرانی معرفی کنم
انشاءالله. استاد، با توجه به حضورتون در طی این سالها در آمریکا، هنر روز دنیا رو چطور ارزیابی میکنید و پیش بینی شما نسبت به آینده جهانی هنر چیه؟
اگر آقای شبان به شما بگم که زمینه کار هنر از اون دورانی که ما 60 سال پیش 70 سال کار میکردیم به صورت خیلی غیر مترقبه تجاری شده. اولا نقاشان ابسترکت امریکا انگوش شمار هستن الان که کارایی میکنن که کاراشون جنبه پروفشنال داره، جنبه داره که آرت کریتیکا، آرت شناسا اینها رو رو کاراشون توجه میکنن، از کارای اینا اغلب میگیرن، در اغلب موزه ها کارشون در سان فرانسیسکو، در لس آنجلس، در نیویورک، شیکاگو، واشنگتن، همه جا هست، اغلب کارهای مدرن هست. اینا نقاشان تحصیل کرده هستن که زمینه کار رو اطلاع دارن. اینا شاید بتونم بگم 5 تا 7% یا 10% نقاشان امریکا هستن. 90% نقاشان امریکا نقاشان تجاری هستن، چون اینا برای تامین زندگیشون باید کاری بکنن مورد فروش باشه بتونن بفروشن. این 90% کارهای مختلف انجام میدن، از بدنسازی هست، از طبیعت سازی هست، از استیل لایف یا طبیعت بیجان هست، انواع مختلف کار انجام میدن و عرضه میکنن. همین دیروز یه بروشور دست من اومد، یه مؤسسه بیشتر از 20 نقاش رو در امریکا از نقاشان جوان و نقاشان میانسال رو کاراشون رو به عنوان یه مجموعه معرفی کرده. خب هر کدوم اینه یه کاری میکنن و هدف کلی هم داریم میکنیش که این کارها را بتونن بفروشن، چون دنیا دنیای اقتصاده. اگر نقاشی نتونه کار بفروشه که زندگیش نمیتونه تامین کنه. این کارها اغلب کارهای بسیار خوبی توشون هست، اغلب هم همین جور کارهای را انجام دادن. به طور کلی اون چی که من تصور میکنم، خودم هم رو وارد این گروه شدم، کارهای تجاری انجام دادن در گالری ها معرفی کردم، اغلب تک توک فروشی شد، اغلب اونها هم شاید همجا دارم هنوز در استودیوم خوابیده. بستگی داره که زمینه کار نقاشی هم مثل هر کار دیگه دوندگی داره، یعنی نقاش مرتب باید به ذهن باشه، بدونه چی کار میکنه، دنیای نقاشی اطراف خودشو ببینه اونها چی کار میکنن. زمینه کار تجاری و با زمینه کار پروفشنال تفاوتش رو تشخیص بده سعی نکنه فقط هر یه کار رو همینجور سریع انجام بده به که این یه کاری شده خیلی قشنگه. قشنگ بودن کار درسته که هدف کار هنر ایجاد زیباییه، حالا هر کاری هم میتونه از دیدگان اغلب زیبا باشه. همون مسئله که میگه که نگاه هر کار هنری رو از دیدگان بینندگان ببینید که اونا چی میبینن. به همین جهت نمیشه گفت که در زمینه کار نقاشی امروز در امریکا که از تمام دنیا اینجا نقاشان داریم، از کلیه کشور، از فرانسوی، انگلیسی، یوگسلاوی، بلژیکی، امریکایی، افریقایی، از هر گروه نقاشا در گالری ها که برید که امروزا، یعنی این روزها معذرت خواهم، خاطر این کرونا گالری ها کارهایشون زیاد ادامه نداره، اکثرشون تعطیل شدن. اغلب که شما اگر فرصت داشته باشید ما یه بار برین اغلب اینا نگاه بکنید، کارهای انجام میدن میذارن و هدفشون هم که بتونه فروش بره، اغلب هم فروش نمیره و چاره هم نیست. به هر حال زمینه کار هنر همجور که در اروپا در حال حاضر یه کارهایی است که مورد قبول مردمه، یعنی مورد قبول هنرشناسانه، مردم عمومی که از کار نقاشی یعنی اطلاعات و تحصیلات هنری ندارن هر کاری جلوشون بذاری یا خوششون بیاد یا خوششون نمیاد. ولی اون کسی که منتقد و منقد کار هنریه، یعنی هنرشناس یا هنرجوه، کار رو بررسی میکنه، تمام جزئیاتش رو آنالیز میکنه، میفهمی این کار واقعا روی سبک و روی تکنیک و روی دست هنرمند به چه وضعی انجام شده و این موفقیت هایی که هنرمند به دست میاره روی همین نظریاتیست که متخصصین کار، نه هر شخصی ولی متخصصین کار، منقدین و منتقدینی که خودشون هم هنرمند هستن و هم هنرشناس هستن، اینا بررسی میکنن و میگن که این کار قابل ارزش هست که در یک گالری باشه یا در موزه بره و کارها هم نسبت. گفتم زمینه کار به صورت نسبیه، در کار هنر مثل علم نیست که ما بتونیم بگیم کدوم کار بهتر از کار دیگه است. ابدا. شاید شما تو موزه هم برین کارهایی ببینید که ببینید این کارها خوشتون نمیاد، درسته که منقدین انتخاب کردن گذاشتن اونجا، ولی کار هنر چون کار علم نیست، درش حسابی نیست، بلکه با احساس و با ادراک هنرمند کار انجام میشه و بعدم توسط گفتم کارشناسان هنری بررسی میشه. حالا ممکنه کارها خیلی موفقیت آمیز باشه، کارها موفقیت آمیز هم نباشه، برای دیگه گفتم به دیدگان بینندگان ارتباط داره که ببینن کارو خوب میبینن یا خوب نمیبینن، مخصوصا هنرشناسان. اینم به همین صورت ادامه داره.
بله درسته. در آمریکا خب خیلی موزه ها هستن که حمایت میکنن از هنرمندان مختلف و آثارشون رو جمع‌آوری میکنن و گنجینه های خودشون رو تکمیل میکنن. در طی این سالها آیا از شما آثاری به موزه های آمریکایی رفته؟
من نه، من به موزه های کاری ندادم. من فقط در یک گروه از به اسم گری کالکشن که در دانشگاه کلمبیای نیویورک هستش که زمانی که 1960 آقای تناولی از من و چند نقاشی تقاضا کرد یه کارهای عرضه بکنیم که ایشون با کارهای خودش باز بره نیویورک به صورت تور اگزیبیشن که دور امریکا در شهرهای مختلف به نمایشگاه گذارده شد و در نهایت این کار رو گروه گری یا گروه که کالکتر هستن خریدن و گذاشتم. من دو کار در اونجا دارم که یه خانمی هم از ایران اخیراً گفت در رشته هنر داره کار میکنه، تحقیقات میکنه، از من خواست که در این مورد بگم که این کار چی و چطوره، یه توضیحاتی هم برایشون دادم. نه من جای دیگه در موزه ها کار ندیدم، فعال نیستم که به دنبال این برم که ببینم موزه کار منه بخره چیکار. ابدا تو این زمینه ها نیستم. اگر کسی دنبال کار من بیاد، دوست داشته باشه، از من کار علاقمند باشه، کما اینکه من علاقمندان شخصی دارم که میان در استودیو من کار را من میبینن، اغلب کار میخرن، اغلب هم خیلی تشویق میکنن و میرن دنبال این نبودم که برم رابطه هایی برقرار بکنم. البته بگم در امریکا مثل هر کشور دیگه کارها هم میشه بر اساس رابطه ها نیست، یه مقدار بر اساس رابطه هاست که خانم هنرشناسی کار هنرمند رو میبینه، علاقمند میشه، میگه من شما رو معرفی میکنم به فلان هنرشناس، اونم به اون که معرفی کنم به اون که معرفی بکنه، تا این کار رو بره به دست کسی برسه که بگه آقا من از این کار میخرم میذارم تو موزه. این صورته. منم دنبال اینا نبودم اولا، اولا نیستنم، نخواهم بود. کسی کاراشو معرفی میکنه، البته اگر معرفی کار به صورت خیلی وسیع بخواد باشه که مخارجی داره و برای اون تبلیغاتی میخواد و من هم اهل، یعنی اونقدر درآمد برای تبلیغات کارام ندارم که بروشورهای زیادی چاپ کنم و اطراف شهرهای اروپا و امریکا و جای دیگه بفرستم خودمو معرفی کنم. اغلب اون رحمده این کارها رو کردن و پیش هم بردن. اگه یادتون بیاد در امریکا نقاشی بود به اسم برنارد بوفه که این برنارد بوفه هم دوره پیکاسو بود و این نقاشیش معروف نمیشد، یعنی کسی نمیخرید اینا، ولی چون از خانواده ثروتمندی بود خودش با پول خودش شروع کرد، کتابایی از خودش چاپ کرد که البته کاراش خیلی جالبه، منم خیلی دوستم کاراشو، کتابایی از خودش چاپ کرد معرفی کرد و کاراش بالاخره رفت توی موزه ها قرار گرفت، خودشو معرفی کرد. یعنی موقع نقاش از لحاظ اقتصاد میتونه خودشو معرفی بکنه، درآمدی داره، میتونه این کار انجام میده و خودشو معرفی میکنه. یه موقع هست که نقاش یا دنبالش نیست، یعنی که پولشو نداره نمیتونه این کار بکنه و کسی هم نمیاد که کارشو معرفی بکنه و هم کسی پیداشون معرفی کرد که بالاخره کارشو پیش میبره. به این صورت.
بله. در ایران چطور؟ در موزه هنرهای معاصر تهران آیا از شما اثری هست یا
قبل از نخیر؟ الان به طور کلی آقای شبان من در کار موزه هنرهای معاصر کاری ندارم. خدمت شما عرض کنم چی شد که من در قبل از انقلاب در دورانی که موزه هنرهای معاصر افتتاح شد یادم بیاد دو کار از ماها گرفتن، من اصلا اون دوکارم رو پیدا نکردم آخر چی شد. یادم منصور قندیلی رو من بودم، چند نفر هنرمنده دیگه بودیم، گفتم آقا اینا گفتن کار بیاری بدین، آقای هم سرپرست روش اسمش الان بیاد نمیارم و ایشون از کارا بردیم. منم دو کار بزرگ نبودش، کار یه متر در 75 و یه متر و نیم اینا و من اون دوکارم هرچی هم بعدن رفتم دوبارش گفتن نه دیگه کارا رو یه مقدار جمع‌جور کردن ریختن دو زیر زمین از بین رفت و فلان. بعد که در 6 سال پیش اومدم تهران، دوست بسیار عزیزم که روح شاد باشه آقای محمد جعفری که از همدوره های ما در دانشگاه هنرهای زیبا بود به من گفت موزه هنرهای معاصر تقاضا داره از کار تو هم بذاره. ما قرار شد که از چند تا کاری که داشتم به اتفاق اون و آقای حامدی که سرپرست مجله تندیس هستن بریم اون آقای سرپرست رو ببینیم. بعد از اون آقا تلفن کرد که من با آقای وزیر و فلان کاری دارم و باید تعطیلش کنیم. منم دو روز بعدش که حاضر بودم برمیگشتم امریکا، اونم متوقف شد. من در موزه کاری ندارم و اگر موزه تقاضا بکنه کاری بخواد میدم و اگر نکنه من دوباره میستم کاری به موزه بدم. مسئله اینه در آینده بالاخره جوانان هنرمند ایرانی هنرمندان هر جای دنیا باشه پیدا میکنن دنبال کارشون میرن، میفهمن که اینا چی کارا کرد.
بله.
منم کاری دارم با همین صورت.
درست. خب شما از هنرمندان مؤثر و فعال در روند شکل گیری تالار ایران بودید، لطفاً درباره تأسیس این تالار، اهدافش و برنامه‌هایی که داشت بفرمایید که چه اتفاقی افتاد که اصلا این تالار تأسیس شد و فعالیت‌هایی که درش انجام می‌گرفت به چه صورت بود؟
در آقای شما 1338-39 ما 38 از هنرستان فارغ التحصیل شدیم، 39 40 سال بسیار برنامه سازی بود. ما همش از هنرستان فارغ التحصیل شده بودیم، من رفتم دانشگاه هنر زیبا. اغلب فارغ التحصیل های هنرستان منتظر بودن تا دانشکده تزیینی که قول داده شده بود سال بعدش افتتاح بشه برن به دانشکده تزیینی که دوره فوق لیسانس یا لیسانس رو بگذرنن، ولی من چند در دانشگاه هنر زیبا نام نویسی کردم و اونجا موفق شدم قبول شده بودم، رفتم دانشگاه هنر زیبا و دنبال کار هنری بودم. من یک روز با آقای بسیار دوست عزیزم که هنوزم واقعا در ته قلبمه، مرتضی ممیز، در هنرستان در دانشکده هنر زیبا هم دوره بودیم و همچنین آقای منصور غنیزی که در هنرستان فارغ التحصیل شد رفت دانشکده تزیینی. با آقای ممیز روزی برای غذا می رفتیم رستورانی مقابل دانش. وقتی رفتیم غذا خوردیم اومدیم طبقه پایین درش بسته است و من جستجو تو فکرم اومد که کنجکاو شدم که برو این چه جاییه، چرا بسته است اینجا طبقه پایین. رفتم بالا از اون مرد پرسیدم، گفت کلیدشو میدم ببینین. شما اومدیم پاس کردیم با ممیز چهار، دیدیم بسیار جای وسیع و بزرگی داره، 5-6 اتاق سالن و وسایل اینا. من با ممیز گفتم که مرتضی عزیز چقدر جای خوبه، ما اینجا رو بگیریم گالری درست کنیم. گفت والا پولی نداریم دست. گفتم من میرم اداره هنر زیبا بتونم پولی تهیه بکنم. رفتم اداره هنر زیبا و قرار شد که ماهی 400 تا 1 تومن اون زمان پول اجاره اونجا رو بدن. متعهد شدم بدم و دادن و این پول رو تا 2 یا 3 سال میدادن. من حتی اومدم امریکا، آقای دوست عزیز اون اونجا رو میگردوند،
پاکباز،
آقای روین پاکباز اونجا رو میگردوند، ایشون هم میگرفتن. بعدا متاسفانه منصور قندیز در اون سانهی که جانش از دست داد اینجا تحکیل شد و بعدم به اسم قندیز شد، که من خیلی خوشحالم به اسم قندیز گردن، اشکال نداشت. و بعدم کم کم از بین رفت. من اگه ایران بودم همیشه اینو تالا نگر داشته بودم، ولی چون نبودم دیگه کم کم از اسم تالار قندیز یا تالار ایران. تالار ایران وقتی شروع کردیم ما، من با منصور قندیز و مرتضی ممیز 3 نفری نشستیم عنوان مؤسس که من تونستم این پول رو تهیه بکنم و ما 3 نفری کار رو کنیم. هر کدوم ما تذکر نفره 200 تا 1 تومن اون زمان پول بذاریم، گونی بخریم و 4 چوب بخریم و اونجا رو پنل بکشیم که روش نقاشی نصب کنیم. و این کار کردیم و شروع این کار، ما گفتیم ما این کار زیاده، چند نفر نقاشی هم خبر کنیم. ما 7 نقاشگر خبر کردیم. از قرار هم که شو بردین آقای پاکباز بود، اسم اگر بیادم نرفته باشه، منو منصور
تیزوه،
آقای پاکباز، هادی حزاوی، آقای هادی حزاوی بوده، آقای عربشاهی بودش، مسعود عربشاهی بودش، آقای صادق تبریزی بودش،
جودت
بودش دیگه، نقاش جوان دیگه هم بود که میگم سالها 60 سال گذشته، منم سنم خیلی بالاست گذارم، همه چی بیادم بیاد.
بله.
ولی به هر حال این 7 نقاش دیگه اومدن اونجا و ما برنامه 10 نفر تشکیل دادیم و بعد اون که پنل کوبیات همون شد، قرار شد که هر کن ما 2 یا 3 کار بیاریم نصب بکنیم، یه قسمتی رو بگیریم نصب بکنیم و نمایشگاه شب اول شروع کنیم. که این شب اول نمایشگاه بسیار جالبی که اول، چون در تا اون زمان غیر از نمایشگاه خانم معصومه سیحون، یعنی غیر از گالری سیحون، گالری در تهران نبود و اول یه همچه سالون وسیع برای نمایشگاه ایجاد شد. ما در اون شب واقعا فرص انقدر از دانشجویان دانشگاه تهران، هنرمندان، هنرشناسان اونجا بودن که حتی از کنار هم نمیستن رچن، انقدر تراکم جمعیت شده در اون گالری در تالار ایران. از هنرمندان اومدن بسیار، همطور کنم آقای نادر، استاد نادر نادر شاعر معروف اومدن، خانم سیمین دانشور اومدن، بعد خانم از هنرمند آر رویایی بود، آقای براهینی بود، خیلی هنرمندان دیگه بودن، آقای مند سیهون بودن، آقای آفتندلیان بودن، سرپرست مجره موزیکی در هنرهای زیبا بودن، گروه زیادی بودن، اسما رو فراموش نکرده باشن درست بتونم بگم. اومدم و نمایشگاه بسیار به وضع بسیار آبرومند و خوبی تشکیل شد. شاید تا پاسی از نیمه شب ساعت 12 و 1 صبح نقاشا جمع بودن با هم صحبت میکردن و روح شاد سهراب سپهری بود و شاعر عزیزمون خانم گفتم اسمها رو فراموش میکنم
فرخزاد،
چقدر خانم فروغ فرخزاد بودن که اینا همگی مشبق هنرمندان شدن و خیلی علاقمند شدن که این نمایشگاه همجور ادامه بدیم و این همینجور بعد از یک ماه که این نمایشگاه دوباره کارهای دیگه گذاشتیم نمایشگاه ادامه بده کرد 1339 40 41 42 کاردنال بده کرد و 1340 یا 41 بود ما اونجا رو شروع کردیم. تاریخش میگم، تاریخ ها ذهنم میره تقریبا.
بله.
1144-45 بود که از ایران دیگه خارج شدم و بعد دیگه اطلاع ندارم که جریان چطور شد و آرزوم بود که هم میشه این تالار ایران باقی بمونه به اسم تالار ایران یا به اسم تالار ایران پراندز بزنم منصور قندیز که واقعا از علاقمندان این رشته و هم از مؤسسین یک از مؤسسین بود که من با اون و با مرتضی ممیز این کار شروع کردیم. امیدوارم که در آینده تالار ایران دوباره اسمش رو اسم بیاد و کسی شروع بکنه این ادامه بده
انشالله. استاد فرمودید سال 45 مهاجرت کردید؟
بله فکر کنم سال 45 بود 1964 فکر کنم 45 بود
درست.
مقایسه تاریخ ایرانی و خارجی قرارم الان مشکل بود.
علت خاصی داشت مهاجرتتون؟
من خیلی علاقمند بودم که هنر رو در ایران متوقف کنم، اون چه تجربیاتم و اطلاعاتم و تحصیلاتم رو متوقف نکنم، از ایران بیام بیرون و ببینم در دنیای خارج چی میگذره. هدف من اومدن به امریکا نبود اول، بسیار سعی کردم بتونم برم ایتالیا.
درست.
در اون زمان من در شرکت جا طراح بودم و تابلوهای نئون و پلاستیک رو طراحی میکردم، درآمدی داشتم ولی درآمدم کافی نبود برای اومدن ایتالیا. به برادری داشتم ازش گفتم من تصمیم دارم ایتالیا، گفت ما پولی برای تو نمیتونیم بفرستیم، تو اگه رفتی ایتالیا خودت باید درآمد در ایتالیا هم کاری موجود نیست. فکرم از ایتالیا عوض کردم، فکرم برم آلمان، شاید آلمان کاری بگیرم. بعدم از کسانی که از آلمان برگشتن صحبت کردم، اونجا هم امکانه کاری نیست برام، یعنی من پولی تو دستم ندارم.
درست.
من یه مقدار پولی دارم بتونم فقط از ایران در بیام، پول هواپیما بدم بیام و بعدم دیگه خودم باید نون زندگیمو در بیارم، در ایران کسی نیست که من پولی بفرسته.
درست.
با همین است که برادر من گفت اگه بری امریکا حتما پول خودتو در میاری. من این فکر قبول کردم، بلیطم رو خریدم، اومدم به امریکا. البته میگم آرزوم بود که بتونم برم ایتالیا و بعدم برم آلمان، برم اروپا بیشتر باشم.
جه.
و در امریکا اومدم کردم، زمین های زیادی داشت. از ورودم به امریکا فکر میکنم یک هفته در نگسه نمایشگاهی در یک کالجی بود، در فولرتون کالج، اینجا میگن در بیرون از کالج نمایشگاه نقاشه گشتودن. من 80 از کارم رو مقوا کار کرده بودم، کار کوچیک بود، 70 در 60 در 70 سانتی‌متر اینا. فکر کنم 10 تا وزارت کار بردم اونجا نمایش گذاشتم، مثلا قاب نشدم، نقاشی های امریکا با کارهای قاب شده خیلی. من کارام یه خانم امریکایی که در اونجا کار کنار من گذاشته بود، گفتم من باید برم کالج الان کلاس برم، تو این کارام رو بزن. رفتم برگشتم 6 تا به من چک داد، گفت این کارای تو فروش رفته، فقط 2 تا از کارات مونده. بعد تعجب کردم، کار اون موقع برای من 80 دلار 60 دلار 120 دلار کار فروش رفته بود، خیلی جالب بود و واقعا خیلی امیدوارم که دوباره کاری بکنم و برای نمایش بزنم. و نمایشگاهی بسیاری شرکت کردم، نمایشگاه آوتدور یا بیرون از گالری ها، نمایشگاهی که در کالج ها و دانشگاه تشکیل میشد شرکت کردم. و من بتونم بگم در طول این زمانی که هستم در امریکا، من خارج زندگی من از کار آرتم تهیه کردم و در دانشگاه الینوی که بودم در هر هفته نمایشگاهی که در خارج از در محیط محوطه کمپوس در دانشگاه میذاشتیم من شرکت میکردم، فروش بسیار خوبی میکردم، درآمد خوبی داشتم و پولامو سیو میکردم برای آینده که بتونم کارم. به این صورت بود دیگه، کار نقاشی کاریش که آدم باید کارش انجام بده، نه اینکه ببینه مردم چی میخوان، ولی اون چی که دلش میخواد در دانشگاه لو من کارهایی که انجام میدادم همه ابسترکت بود و اغلب نقاشا کارهای طبیعی انجام میدادن، ولی خیلی جالب بود که یکی از نقاشان بعد از اون آقا ما کارهای خیلی طبیعی خوب انجام میدیم، قاب میکنیم، فروش نمیکنه، علت شما چه کارش بودم؟ والا اطلاعات نمیدونم، شاید یه دی به کارهای نوآوری علاقه دارن از کار من میخرن و فروش میشه. با همین صورت ادامه پیدا میکنه زندگی.
تحصیلاتتون توی آمریکا چی بود؟
من از دانشگاه تهران فارغ التحصیل اومدم اینجا. خب بچه‌ام در جیب سیاهو من سئون هیچ وقت فراموش نمیکنه از پله اومد، من گفتم آقا پروژه لیسانس شما با درجه بسیار خوب و تشویق تصمیم گرفتیم بورس هم به شما بدیم، متاسفانه دانشکده بودجه نداشت، همین درجه بسیار خوب و شما با تشویق گرفتین، اینو گرفتم و اومدم. وقتی اومدم امریکا در یک سال تمام کار میکردم تا بتونم شرعیه دانشگاه، البته شرعیه به این نسبت که آلایس ابدا نبود، ولی تصمیم گرفتم برای اینکه زبانم قوی بشه انگلیسی تا حدودی میدونستم، در دانشگاه هم فرانسه خونده بودیم. یک سال تمام در لس آنجلس در رستوران کار میکردم و کارهای نقاشی میکشتم. در هالیوود مغازه‌هایی بود که اینا کارهای سبک ایرانی دوست داشتن، به اون سبک ایرانی کار میکردم، به اینا میدادم، میفروختن، درآمد داشتم، بتونم پولی تحصیل جمع بکنم، بتونم وارد دانشگاه بشم. در اون زمان چون دانشگاه UCLA یا دانشگاهی که در لس آنجلس بود شرعیش بالا بود، در اون موقع به نظر ما خیلی بالا بود، 300-400 دلار بود اون موقع، الان 40,000 دلار نمیتونم وارد اونجا بشن.
درست.
من یه دوست داشتم که هم دوره من بود، رومیت من بود، اونم البته رشته من نخونه، رشته دیگه خونده بود، ولی گفت ما بریم در میدوست امریکا، حد وسط امریکا، دانشگاه خیلی قیمتش بهتر، دانشگاه خوبی هم هست. تصمیم گرفتیم، ما دوست تقاضا دیم، من دانشگاه آیوا از همه زودتر قبول کردیم. من خیلی هم تعجب کرد که ما دانشجوی ایرانی نداریم اینجا، شما چطور اینجا تقاضا کردیم؟ ما فقط دو دانشجو اومده بودن، دو تا از هندوستان هستن، یه ایرانی هست. تمام تقاضا کردم، قبول شدم و رفتم اونجا و یک سال تمام در اونجا دوره گذروندم، حساب رشته طراحی رو و نقاشی انتخاب کردم، طراحی تولیدات رو واحد گرفتم و خیلی علاقمند شدم به این رشته. بعد سال بعد شنیدم در دانشگاه الینوی جنوبی SIU Southern Illinois University استادی به نام رابرت واکمنستر فولر، رابرت فولر استادان معروف و طراحان معروف امریکا در اونجا تدریس میکنه، رشته طراحی و طراحی محیطی، طراحی تدریس میکنه اینا. خیلی علاقمند شدم، خودم منتقل کردم، اپلای کردم، رفتم به دانشگاه النوی جنوب. بسیار کلاس های خوبی جالبی بود، من خیلی خیلی خوشبختم واقعا. It is به قول اینا is a privilege for me to be a student of Robert Fuller، که من شاهد آقای رابرت فولر بودم، این طراح معروف که در انسایکلوپدیا در همه جا میتونید پیدا کنید. و دوره سه سالی که اونجا گذروندم ذهنم آشنا شد که اصلا طراحی چیه. البته زمینه سازی ما بیشتر روی طراحی جیودسیک دوم ها بود، گنبد های مثلثی که می ساختیم اکثر کار ما رو اونها بود و طراحی تولیدات، قطعات، پیش ساخته ها، همینا.
درست.
استاد
این طراحی که فرمودید طراحی صنعتی میشه گفت هست یا طراحی
Industrial design، industrial design یا طراحی تولیدات صنعتی.
درست.
Industrial art یا industrial design. ببینید این رابطه وسط هنر و صنعت، طراحی صنعتی. یعنی یک کسی که هنرمنده باید اطلاع پیدا کنه که اگر یک طراح قطعه رو میخواد طراحی بکنه، این قطعه اگه یک لیوان رو میخواد طراحی بکنه میتونه ساده این لیوان رو بکشه، ولی این عمل کرده اینو داشته باشه که بتونه به کارخانه بره ازش ساخته بشه. پس در نتیجه باید اطلاعات علمی هم راجع به این پیدا کنه. من این رشته که دنبال کردم، ما در دانشکده فنی اینجا با شاگردانی در تماس شده، اونا ما میگفتن محاسبات اونا میکردن، طراح میگفتن کجای طرح خوبه، کجای طرح باید عوض بکنی، این کار رو میکردیم. اون دوران که انجام شد، من در دانشگاه تهران کار تدریس رشته طراحی صنعتی رو به عهده گرفتم، از من دعوت کردم من دانشگاه تهران، فکر میکنم 1972-73 بود در دانشگاه تهران این رشته رو شروع کردم، با یک استاد امریکای دیگه بود که اون بعدن رفت، من هم با یک استاد ایرانی دیگه آقای اومگا مارتین بود که با اون همکاری میکردیم، من رشته رو تدریس میکردیم. اساس کار ما همین بود که بتونیم به دانشجویان رشته هنر که میان طراحی بکنن بگیم طراحی در اینجا فقط طرح زیبایی نیست، زیبایی به جای خودش، ولی عملکردش هم مورد نظر باید باشه. باید اینو طوری طرح بکنین که اگر بره به کارخانه بخوام بسازن، بتونه البته با یک طراح، با یک متخصص رشته دانشکده فنی هم در تماس باشین که اونا بگن که قابل ساخت هست یا نیست. البته نقاش که طراح بود به کار آلیاژ و اینا داره، ولی ممکن شما یک شی رو طراحی کنید از سه آلیاژ مختلف بود، از پلاستیک و گلاس و چوب و اینا باشه، اینا رو اختلاط با هم میدادید.
درست.
اونا مقاومت مساله اینا چیزی بود که اونا میدونستن، اونا میگفتن مقاومت مساله رو رشته طراحی صنعتی تا حدودی باید آشنایی داشت. این صورت بود برای اون. بله.
خیلی هم عالی. عرض کنم چرا در هنر معاصر ایران یا حتی شاید بشه نمیدونم در مقیاس جهانیش هم گفتش که ما همیشه در گذشته شاهد این بودیم که مکاتب هنری در حال شکل‌گیری ان، بیانیه میدن و فعالیت میکنن، ولی امروزه دیگه کمتر شاهد ایجاد یک مکتب جدید هنری هستیم. به نظرتون دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟
میتونم اینو بگم، روح خانم سیمین دانشور شاد باشه، در رشته زیباشن صحبت گم شما میگو آقا اگه سبکی به وجود نمیاد اول، نقاشا کارهای مختلف میکنن، سبک در سالهای بعد توسط هنرشناسان اسم گذاری میشه. امپرسیونیست های اروپایی وقتی کار میکردن هر موقع اون موقع نمیدونستن که این سبکی داره، اسمی داره، یا بعدا در دنباله اون پل سزان که رفت و کارها رو کوب کرد، بعد پیکاسو و جورج براک دنبالش رو گرفتن، سبک کوبیسم به وجود آوردن. اونا خودشونم، پیکاسو هم نمیتونست بگه که آقا من سبکم کوبیسمه. اصلا اینها در زمان خودشون اسمی نداشت، اینها بعدن اسم پیدا کردن. اول یه کاری شروع میشه، یه روال و یه روشی ادامه پیدا میکنه، نقاشا به اون کشش پیدا میکنن، کار رو ادامه میدن، میرن جلو، و این کارا وقتی مداوم شد و دنبال شد، بعد هنرشناسانی که پروفشنال هستن میان در این زمینه نظریه میدن، مثلا میگن این کاری که آقای پیکاسو انجام داده یا قبل از اون بتونم زمینش دست کی بوده، چجور شیو پیدا کرده، چجور ادامه پیدا کرده به اینجا رسیده، این کاریه که بعداً انجام میشه. الان سبکای مدرن یا ابسترکت به مرحله رسید که خب بگیم آقای جکسون پالاک امریکایی آخرین کسی بود که دیگه با پاشیدن رنگ روی بوم، اونم خیلی حساب میکنه هر کس میتونه رنگ رو بوم بپاشه. نخیر، جکسون پولاک نقاش بسیار تحصیل کرده بود، هم خودش و هم که زنش هنرمند بودن، اینا دوران اکادمی هنری رو در دانشگاه نیویورک گذرونده بودن. آقای پولاک میدونست که چی کار میکنه، نقاش مدرن. این وقتی روی بوم طراحی کرده بود، بومو گذاشت روی زمین و میخواست خطهای طراحی رو تقویت کنه، رنگ رو با قلم روی اینا پاچید. خیلی خوشحال شد که این کاری که داره میکنه برش یه روش و یه رویه تازه رو ایجاد میکنه، رفت دنبالش و کار رو به صورت اون انجام داد. هیچ کاری ابتدا به ساکن به وجود نمیاد، در یک اتفاقی به وجود میاد یا در یک تحقیقات علمی به وجود. در هنر اغلب اتفاقاتی هنرمند رو به راهی کشانده. در کار علم هم همینطور بوده، در یک اتفاقاتی یک کار هنری رو گرفته، از ساختن هواپیما گرفته تا هر شی دیگه که علما ساخته شده. که هنرمند یا ساینتیست یا عالم به راهی کشته میشه. اینم به این صورت. بفرمایید سوالی هست، من انجام بدم.
بله، من در کتاب 90 سال نوآوری در هنر تجسم ایران از آقای دکتر جواد مجابی دیدم که در رابطه با حضور شما در بینال های نقاشی تهران صحبت های خیلی خوبی شده و خیلی از شما به عنوان یک نقاش قدر که رنگ و ترکیب بندی رو میشناسه و کمپوزیسیون رو میشناسه یاد شده. حالا در رابطه با حضورتون در بینال ها لطفا اگه میشه توضیحی بدید.
آقای مجابی دوست عزیزم، انشالله که زنده هستن و سلامت باشن، در ایران هستن. وقتی 6-7 سال پیش اومده بودم تلفن کردم باشون صحبت کردم، تشکر کردم که برای منم صفحه گذاشته بودن، از کار من تعریف کرده بودن. هنرمند از تعریف کارش به جای نمیره، به جای سر نمیبره. هنرمند از تعریف و تشویق میتونه بگه که خب کارم رو دوست دارن، ولی نباید گول این مساله بخوره. بله، هنرمند یه راههایی رو داره، میان بهش میگه کارت خیلی قشنگه، خوبه، دوست داریم، و اتفاقا یه افه ها یه زمینه هایی رو به هنرمند میدن. انتقاد یکی از بهترین چیزهاست که هنرمند کار خودشو در معرض اون قرار بده در مقابل دیگران، حتی عامی، افراد عامی. هیچ وقت فراموش نمیکنم نقاشی داشت موقعی بهروز گلزاری در دانشکده هنر زیبا سال قبل، روح شاد باشه، ایشون از خیابون را میرفت، از عکس افراد طراحی میکرد، قالی فروش رو جوشش قالی داشت، یکی داشت پیاده میرفت، یکی داشت چرخ میبرد، اینا طراحی میکرد، بعد من به خود اون نشون میداد، میگفت ببینو دوست داری، اون طرف نظر میداد، اون که فرد عامی بود میگه من اینو اینجاش دوست دارم، اینجاش دوست ندارم، نظریه میگه.
بله،
نقاش همیشه کارشو در مقابل دیگران باید نشون بده، نظریه بگیره و خوشحال بشه از این موضوع، ناراحت هم نشه که هرچی میگن. و آقای مجابی بسیار بسیار هنردوست و هنرمند خوبی هستن. زمینه که از من پرسیدید آقای مجابی کار گذاشتن در این کتاب، نمیدونم مورد چی بود،
در
مورد بینالا بود.
بله،
بینالا بود. ببینید، بینال اول اولین بار داشت پر میگرفت، من شاهد سال آخر هنرستان هنر زیبا بودم و سرپرست اداره هنر زیبا آقای پهل بود. ایشون چون به کار من خیلی علاقه داشت، میگفت خیلی کارم خلاق است و کار خیلی فعال هستم و نمایشگاه میزنم و از این کارا در نمایشگاه شرکت میکنم، و من گفتم که شما با آقای چیز که در این رشته از ایتالیا برگشته بودن، آقای مارکو گریگوریان، آقای مارکو گریگوریان گالری هم به اسم گالری استتیک در میدان فردوسی افتتاح کرده بوده که ما رفتیم و بسیار هم بسیار جالب بود. ما با ایشون بارها سالها با نقاشان می رفتیم، مباحثه می کردیم راجع به کارها. ایشون از اونایی بودن که نقاشی معاصر مدرن ایتالیا رو در ایران معرفی می کردن، نه تنها ایتالیا، به طور کلی. بسیار مرد روشنفکر، بسیار فهمیده و راجع به هنر معاصر کارهای جالبی هم کرد در اواخر، که از گل و از تناف استفاده کرد. به من گفته شد که با ایشون همکاری بکنیم و بریم در اونجا این کار انجام بدیم، یعنی کار نقاشا رو جمع آوری بکنیم در تالار گلستان، درسته؟
کاخ گلستان،
نمیدونم کجا، نزدیک به میدان پایین بود،
بازار، نزدیک بازاره.
بله، نزدیک بازار بود. اونجا ما رفتیم، جا رو دیدیم و سالونا رو دیدیم، اونجا ما بی‌نهایت سالونه، و اومدیم یک آگهی چاپ کردیم و نقاشان ایرانی که همه نقاشان بیایید و کاراتون رو بیارید و در یک جوجمانی خواهد بود که 5-6 نفر اونجا بودن. یکی از استاد من در هنرستان بود که هست، سعی میکنم ازشو بیاد بیارم، بیاد نمیارم، چندین سال پیش فوت شد. هنرمند بسیار خوبی هم بودن، در سن 90 چند سالگی فوت کردن. ایشون بودن، همیشه ایشون رو به عنوان جوری هم انتخاب میکردیم.
آقای ضیاپور نبود؟
آقای ضیاپور بودن، آقای ویشگاهی بودن، ایشون هم همکاری با اونا همکاری میکرد. اگه شما اسم ببری به یادم میاد.
والا آقای حسین کاظمی، آقای ضیاپور،
آقای حسین کاظمی هم بودن، بعد سرپرست اون هستن، اونا زیبای تبریز شدن رفتن. ایشون هم از هنرمندان برجسته و سفالساز درجه یک و نقش سفال های بسیار جالبی کار کرده بود. حسین کاظمی بودن و بعد چند نفر دیگه جمع شدیم، ما بودیم، اونا هم بودن، همگی این جریان بررسی این کارا انجام شد و انتخاب شد که از هر نقاشی دو کار باشه و کارا گذارده شد. ما هم طبق معمول هر کنون دوت کار گذاشتیم اونجا و بیان اول این کارا که رفت، نقاش خیلی فعال و با ما کار میکرد آقای چنگیز شبق بود. من ایشون رو از کلاس دبیرستان میشناختم و به اتفاقی روشون رفتم به هنرستان و بسیار من از فعالیتاش لذت میبردم، با هم همکاری داشتیم بسیار زیاد. آقای چنگیز شبق هم با ما همکاری کرد و ما این کار انجام شده و کارا به بینال ایتالیا رفت. یکی از کارهای من در اونجا برنده شد. برنده چی شد؟ یه جایزه ما دادن. همون شد. این بینال تموم شد و شد دو سال بعد بینال دوم شد. باز اونم دوباره همین کار ادامه دادیم. بینال سوم دیگه من نبودم. بینال سوم است که 1967 نمیدونم چه موقعی تشکیل شد. من دیگه شرکت نکردم بینال. هم دو بینال کار داده بودم. برای من شما اون کارم در تهران بود، نمیدونم چطور شد. من مقدار زیاده از کارم در ایران موند، اونا هم نفهمیدن چی شد. از دوستان اغلب دارن.
بله
همینطوره.
شما طبق گفته خودتون خب هنرمند میشه گفت شاید جامع الاطرافی هستید در چند رشته مختلف، نقاشی، گرافیک و طراحی صنعتی، اینها فعالیت داشته و کار کردید و میخواستم حالا این سوال رو مطرح کنم. با توجه به این موضوع که در چند رشته شما فعال بودید، آیا ارتباطی بین این هنرها با همدیگه هست؟ آیا هنرها با یکدیگر در تقابل و ارتباط و هستن یا خیر؟
100%. آقای شبان ببینید، هنرها، همه هنرها با هم ارتباط دارن. ببینید من در اینی که نقاشی میکنم، در اینها مطالبی هم دارم مینویسم، یا منظومه یا غیر منظومه یا شعره یا نثره. من اغلب موزیک میزنم، علاقمند موزیک هستم، سالیانی موزیک زدم، نقاشی، گرافیک، کار چوب سازی با گل، انواع مختلف کارها. کارهای هنر، نه تنها هنر تجسمی، هنرهای موزیک، ادبیات، شعر، همه اینها با هم رابطه. ببینید رابطه هنر در این است که شما در همه هنرها ترکیب رو باید در نظر بگیرید، یعنی اون جنبه پیشبرد کار هنر همیشه هماهنگیه، یعنی هارمونیه. هارمونی در همه هنرها، در شعر، در ادبیات، در هنرهای تجسمی موردی است که وقتی هنرجو به هنرستان میره یا میره رشته شعر رو مطالعه بکنه، دانشگاه ادبیات میره، اینا رو بررسی میکنن. همخوانی در کار آرت، در کار هنر، در همه چیز رابطه و رشته هم رابطه. شما فرض کنید در رشته طراحی صنعتی یا طراحی تولیدات صنعتی یا هنر صنعتی، یک نقاش با کارهایی که انجام میده با کار گرافیک در رابطه. همچنین که من چون این دوره رو دیدم، رشته ساختن جعبه ها، پکیجینگ یا پکینگ دیزاین بخشی از کار ما بود.
درست.
شما وقتی یک لیوانی رو یا یک قلمی رو یا یک گروه قلموی رو طراحی میکنید، میگه من این میخوام بدم به کارخانه بسازه، اینو باید برایش یه جعبه هم در نظر بگیری، یک طرحی هم برای اون بدیم. پس کار گرافیک در پیش میاد که شما روی اونو چه طراحی بکنید، اطراف اونو چی بکشید، چی بنویسید روش، مطالب چی باید. پس شما ادبیات هم یه مادر باید بدونی یا کمک بگیرن کسی که مطلبی روی اون جعبه باید بنویسن که این وقتی وارد مارکت میشه مشکلی درش نباشه، کار گرافیکش درست باشه، اشیایی که در داخلش گذاشته میشن طراح ایجاد کرده این کارا درست باشه، ساختش درست باشه، به این صورت. و ببین در هنر همه هنرها با هم رابطن، مخصوصا در رشته هنرهای تجسمی، گرافی، نقاشی، طراحی، طراحی تولیدات صنعتی، مجسمه سازی، دکور، همینا رابطه. مثلا ما رشته دکورمون رو آقای مهندسیمون در دانشکده هنر زیبا وقتی ما تدریس میگن، واقعا جوانه به کار یک محیط یک اتاق رو شما باید ببینید وقتی برای یه طرح میزنید، این ببینید که زمینه کار باید به چه صورت بشه. ما مجبور بود برفتیم مطالعه میکردیم. ببینید مطالعه یا سروی کردن که از مهمترین کارهاست که هنرمند باید انجام بده. سروی یعنی تحقیقاتی است که میره. ما وقتی رشته طراحی رو در امریکا مشهور کردم، به ما میگفتن شما چی میخواید در کنید؟ یه ترموستات به دیوار میخوره که این هوا رو تنظیم بکنه. شما میگه استاد میگه برید در بیرون ببینید چند نوع از اینو ساختن، از اینا عکس بگیرید، مطلب راجع بهش تحقیقات بکنید، بیارید و این تحقیقاتتون رو بذارید و ببینید شما چی میتونید طرح بکنید که مناسب یا بهتر از اونها باشه. در رشته هنر یک نقاش وقتی مطالعه میکنه باید ببینه نقاشنده چیکار میکنه، نه اینکه از اونها تقلید بکنه، ولی ببینه اونها واقعا با چه روشی طراحی میکنن، خودش با چه روشی طراحی میکنه. همین اینجا بررسی میشه و نقاش اطلاعاتشو جمع میکنه و راه خودش رو ادامه میده. هر نقاش یا هنرمند در هر راهی است باید راه خودش رو به خاص خودش ادامه بده، اون راهی که فکر میکنه اطلاعاتش بهش اجازه میده این کار انجام بده.
استاد در رابطه با تقلید و کپی صحبت شد، این سوال برام ایجاد شدش که بله الهامگیری از آثار هنرمندان پیشین و مشق کردن از روی آثارشون خب یک چیزی از روند آموزش هنر هست، ولیکن نکته که هست اینه که مرز بین کپی و اون الهامگیری کجاست؟ یعنی از چه طریق میشه به این پی برد؟
آقا شبان ببینید کپی کردن، اگه شما الان اروپا موزه هاش برید، امریکا مقلب موزه ها، سان فرانسیسکو برید، ببینید که نقاشه سپایش رو اجازه هم بهشون میدن، اجازه گرفته سپایش گشته جلوی تابلو نقاشی که مثلا از مونه یا از جنوار یا از دومیه یا نمیدونم کاراواجیو یه تابلو به دیوار اونجا هست، جلوی اون بشینه از اون کپیه بکنه. این نقاش وقتی اینو داره کپیه میکنه میخواد دقیقاً اون رو کپیه بکنه، بتونه کپی از این کارش که بتونه رو بفروشه، یا اینی که در کلکسیونی که یه کلکسیونر داره این رو از این بخره، کلکسیون بگه این کار کپیه ولی یه کار رنواره. کپیه کردن دقیق یا عین المثل، نمیدونم به فارسی چی بگم، اون یه راهی داره. شما در شاگردان بزار یا در فرانسه رشته آرت که برین، مدتی نقاشا هنرجویان میگن که برید در موزه ها، در سالن های نمایشگاه ها، گالری ها، از روی کارها کپیه بکنید، برای چی؟ دستشون قوی بشه.
بله
ما در هنرستان که بودیم اغلب و صاحب ما گفتن در بیرون خانه میره این کتابچه کاهی داشته باشید که اینو ببرید در بیرون مدادتون دستون بگیرید. در میدانهای بودن موقع کجا بود که مردم همجور تو هم میلولن یا را میرن، اکثر از روی نه تونتون اسکیس یا طراحی تندی بکشید،
درست.
دستتون قوی بشه. این طراحی کردن این طراحی است که لازمه و اغلب کارهای نقاشا از این بابت خیلی کارهای سری باقی مونده و بسیار هم قابل اهمیته. موضوع رو گاهی گم میکنم که چه سوالی بود که ازم پرسیدن. گفتم آره، این رابطه کار طراح یا نقاش با کارهای مختلف این است که نقاش هم میتونه کپیه بکنه، ولی ببینید ما کپیه کردن تقصیر داریم، اقتباس داریم. اقتباس کردن که یه شاعری یه شعر رو مینویسه، شاعر دیگه از اون اقتباس میکنه شعری مینویسه، کپیه نکرده از اون. اقتباس کردن در کار نقاشی هم هیچ اشکال نداره. شما میتونید یه نقاشی دیگه ببینید کارهایی میکنه، مثلا کارهایی که فکر کنین در زمانی که مرحوم کمال ملک انجام داده، یه کسی بیه ایده بگه یه کار کشته از نمیدونم شب تحفیل سال نو، من میخوام اقتباس بکنم از این یه تابلو بکشم برای افتتاح شب سال نو، از اون پرسوناش ها اتوتای اون تصمیم میگیره یا به سبک جدید تری یه کاری میشه، اون اشکال نداره. ولی کپی دقیق از کاری نقاش به نظر من نمیتونم بگم چی باشه کار درسته. نقاش انقدر خودش میتونه ایده داشته که نه احتیاج به کپی کردن نشته باشه.
درست. و اما سوال آخر استاد، در هنر معاصر و مدرن ایران یک سری افرادی بودن که تأثیرات خیلی زیادی داشتن، مثل آقای فیروز شیروانلو. در رابطه با فعالیت و کارهایی که اقداماتی که ایشون انجام دادن اگر میشه بفرمایید.
بالا ایشون نمیشناسم، از نزدیک نشناختم و از دورم نمیشناسم. آقای شیروانلو رو اسمش شنیدم، مثل که واقعا سرپرست موزه هنرهای معاصر بود و اینا. بله نمیشناسم. بعدنم که انقلاب شد چندین سرپرست عوض شد اونجا، یک دو چنم و تماس گرفتن که من از کارام بفرستم اینا، ولی خب من کارامو نمیشتم برم ایران و کارامو نفرستدم. بودن، اطلاع ندارم. هنرشناس در ایران حتما دی باشن. من فکر کنم اولین باری که نقاشان ایران شروع کردن فعالیت های شدید بعد از انقلاب آقای احسایی بود، مثل که اولین نقاش بود که از کارهای خط نویسی های بسیار خلاقه جدید کرده بود، برد در دبی نمایشگاه گذاشت.
درست.
و فروش بسیار خوبی هم کرد، از اونجا تشویق شد برای نقاشان دیگه کارهای انجام بدن ببرن و این نقاشان جوان ایرانی خیلی کارهای کردن بردن، اغلبش خیلی موفق شدن، خیلی کارهای خوبی انجام شد. من از دور اینا رو از توی روی کامپیوتر نگاه میکنم، میدونم الان امروز در دبی چه نمایشگاه چه گالری چه کارهایی میذارن و در سال گذشته چه کاری کردن. اینا دیگه در اینترنت انقدر موجود است که شما هر لحظه بخواید ببینید الان در فرانسه در حال حاضر کدام گالری‌ها چه نمایشگاهایی میذارن، چه کاری مورد نظر هست، اینا رو دقیقا میتونید به دست بیارید. من اغلب اصرا فرصتشم یه نیم ساعت یک ساعتی روی این کارا مطالعه میکنم، کشور آلمان بررسی میکنم، در کرن در هامبورگ چه کاری بیشتر مورد نظره، در پاریس چیه، در لندن چه کاره بیشتر مورد نظره، در سان فرانسیسکو چه کاره مورد نظره. اینا برنامه هست که هر نقاشی میتونه اگر انشالله دسترسی اینترنتی باشه در همه جا، امیدوارم همیشه باشه، برن و تو اینترنت مطالعه کنن چیه هست هم کتابا. و من مقدار زیادم کتابایی از گذشته از نقاشان مختلف اروپایی و امریکایی جمع‌آوری کردم که اینا هم الان برای من بین مصرف نمیکنم و امیدوارم روزی بتونم به یه گروهی بدم که اونا بتونن این را استفاده بکنن. کتابای بسیار قیمتی بودی ولی امروز هم استفاده ندارم ازش، چون از روی اینترنت همین را میتونم بررسی بکنم.
درست.
از امپرسیونیست ها گرفته، از مانه، مانه، رنوار، سسلی، پیسارو، نمیدونم ونگو، گوگن، تا میرسه پول سزان و شروع کوویس باشه و نقاشان کوویس باشن و اونا بیا تا ادامه پیدا کنیم.
بله، یک دنیا ممنون استاد که وقت
خیلی خوشحال شدم. انشالله این جامعه بود و کافی دیگه، من مزاحم شما